ساعت 11 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. رئیس جمهوری فرانسه میگوید ایران در مورد موضع خاورمیانه کشورش دچار بدفهمی شده است. در ترکیه اعلام شد که شبکه فتح‌الله گلن در دستگیری رضا زراب دست داشته است. و احداث اسکان موقت برای زلزله زدگان استان کرمانشاه به قرارگاه خاتم سپاه واگذار شد. خوش آمدید به این بخش خبری. مانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه میگوید ایران در مورد آنچه موضع متعادل پاریس در مسائل خاورمیانه خواند دچار بدفهمی شده است. آقای مکرون محور مواضع فرانسه را جانبداری نکردن از طرفهای شیعه و سنی در منطقه دانست. به گزارش رویترز رئیس جمهوری فرانسه افزود ایران باید در منطقه کمتر به گفته او ستیزجو باشد و در این حال از تهران خواست که راهبرد برنامه موشک‌های بالستیکی خود را روشن سازد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنج شنبه در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه در سفر به عربستان گفته بود به نظر می‌رسد فرانسه به بحران و فجایع انسانی در خاورمیانه نگاهی یک سویه و جانبدارانه دارد. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز پنج شنبه در ریاض پایتخت عربستان گفته بود که پاریس نگران مداخله ها و مقاصد سلطه طلبانه ایران در منطقه است. مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید پرونده اتهامی علیه رضا زراب بر مبنای شواهدی است که شبکه فتح‌الله گلن آن را جعل کرده است. به گزارش رویترز آقای چاوشاغلو روز جمعه در آنکارا اظهار داشت که قضیه رضا زراب تاجر طلا و شهروند ایرانی ترکیه نشان دهنده آن است که پیروان فتح‌الله گلن تا چه حد در به گفته او نهادهای آمریکایی از جمله دادگستری و نمایندگی‌های آن کشور در خارج نفوذ کردند. دادستان‌های آمریکا رضا زراب و همدستان او را متهم کردند که از سال 2010 تا 2015 میلادی دو سال پیش صدها میلیون دلار از دارایی‌های حکومت ایران و شخصیت‌های حقوقی را در اختیار داشته تا تحریم‌ها علیه ایران را دور بزند. به رغم آنکه 9 نفر در این پرونده متهم هستند، تنها رضا زراب و مهمت هاکان آتیلا مدیر هالک بانک ترکیه در ایالات متحده در بازداشت به سر می‌برند. این دو نفر که اتهام‌های وارده را قبول نکردند، قرار است 10 روز دیگر در دادگاه حاضر شوند. روز جمعه بین بنیاد مسکن و قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه تفاهم‌نامه امضا شد که به موجب آن بازسازی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه در اختیار سپاه قرار خواهد گرفت. به گزارش ایسنا، عملیات تخریب آواربرداری واحدهای آسیب دیده، تامین مصالح، همکاری در تامین اسکان و سرپناه موقت از جمله اقداماتی است که از سوی بنیاد مسکن به قرارگاه خاتم سپاه سپرده شده است. بر اساس آخرین برآوردها 30,000 مجموعه مسکونی در زمین لرزه استان کرمانشاه صدمه دیده است که از این میان بیش از 15,000 واحد مسکونی به طور کلی ویران شده است. همین برآوردها نشان می‌دهد که بیش از 100,000 تن در نتیجه زمین لرزه خانه و کاشانه خود را از دست دادند. درباره امدادرسانی و آنچه که در مناطق زلزله زده می‌گذرد، همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با مختار خندانی از امدادگران داوطلب در استان کرمانشاه از آخرین وضعیت نیازهای ضروری مردم پرسیده است. مختار خندانی:
ظاهرا به همه روستاها امکانات عملیات رسیده، آب خوراک رسیده و بیشترشون هم چادر تحویل گرفتن. فکر نکنم کسی مونده باشه که اون احتیاجات اولیه رو نگرفته باشه. با این موج کمکی که مردم کردن و بالاخره بخشش هم کارهایی که دولت انجام داده، فکر نکنم کسی مونده باشه.
آیه خندانی، به نظر میرسه که هوا در بخش عمده ای از ایران رو به سردی هست، مخصوصا در مناطق زلزله زده که کوهستانی هم هستند. برای رفع نیاز طولانی مدت تر به نظر میرسه اینطور که کارشناسان گفتن خانواده ها باید به داخل کانکس ها منتقل بشن و چادر نمیتونه اونها رو گرم نگه داره. در این مرحله چطور؟ آیا حرکت و اقدامی صورت گرفته از سوی مقامات رسمی جمهوری اسلامی؟
دولت قول داده که برای مردم قرارگاه خاتم الانبیاء اون خونه ها رو بسازه. فکر نمی کنم این خونه ها به این زودی برسن. کانکس هایی هم هستن، کانکس ها رو خوب یک مقدارشون دولت آورده، یک مقدارشون هم خیرین تهیه کردن، ولی تعدادشون خیلی خیلی محدود هستش. من اینجا از طریق رادیو فردا میخوام از مردم عزیز ایران خواهش بکنم اگه ممکنه اینا بتونن برای مردم کانکس تهیه بکنن، کانکس های برای استراحت، دستشویی، حمام، کانکس هایی که بتونه احتیاجات مردم رو مرتفع بکنه. حداقل اینها شاید یکی دو سال تبعات زلزله همچنان تا خونه های اصلیشون آماده بشه این تبعات باقی میمونه و چون الان هم فصل زمستان هستش، فصل ساخت و ساز در داخل ایران نیست. به همین خاطر این کانکت ها خیلی ضروری هستن، به ویژه مردمی که در مناطق صبور و برو دور افتاده هستن.
آقای خندانی، اون چیزی که ما شاهد هستیم از طریق شبکه‌های اجتماعی به نظر میرسه که بخش عمده‌ای از کمک‌های مردمی به شکل کاملا پراکنده و به شکل کمک‌های انفرادی داره به منطقه منتقل میشه. چه مشکلاتی رو این شرایط ایجاد کرده؟
مردم ایران کار خودشون رو انجام دادن، واقعا به معنی کلمه سنگ تمام گذاشتن اصلا، ولی متأسفانه همونجوری هم که شما فرمودین کمک ها بسیاری که خیلی متمرکز هستش، پراکنده هستش، هر کس میخواد خودش کمک ها مستقیما به دست مردم برسونه و این یک مشکلی بسیار جدی رو پیش میاره. دیروز در سرپل زهاب چادر رو دیدم که خانواده بیرون از چادر میخوابیدن. دوست ما خیال کرد گفت این بنده خداها چادر ندارن، ما پیاده شدیم رفتیم نه اینا چادرشون پر شده، توی چادر جا ندارن برای اینکه خودشون بخوابن.
از چه چیزی پر شده بود داخل چادر؟
از پتو، مایحتاج، آب، حتی وسایل گرم کننده مثل این چراغ‌های خوراک‌پزی، اینجور چیزا. ولی خب خوبه اشاره بکنم به این که بیشتر چراغ‌های نفتی رو که برای منطقه فرستادن چراغ‌های زیاد اومده و بین مردم توضیح شده، ولی مشکل اصلی ما نفت سفیده. این منطقه گازکشی شده بود، نفت سفید خیلی کم گیر میاد. اگه مردم بتونن همتی بکنن نفت سفید بفرستن و بقیه کمک‌هاشون رو بذارن برای تهیه کانکس خیلی خیلی بهتره.
آقای خندانی، وضعیت امنیت به چه شکل هست؟
وضعیت امنیت در روزهای اولیه زیاد خوب نبود، ولی الان با استقرار پلیس، نیروهای نظامی در جاهای مختلف یک مقدار امنیت برقرار شده. کسانی بودن که خارج از اون منطقه زلزله زده اومده بودن و خودشون رو به عنوان زلزله زده نشون میدادن، اینها بعضی آدمایی بودن که کارهای ناشایست انجام میدادن، وسایل مردم رو میدزدیدن. ولی شکر خدا الان با استقرار پلیس و با اینکه دیگه مردم همدیگر رو شناختن، فیس تو فیس دیگه مردم بیشتر همدیگر رو میشناسن، میدونن همسایه‌ش کیه، اون طرفش کیه، خب اون آمار اون دزدی های اولیه خیلی خیلی کمتر شده.
آقای خندانی، شبهاتی هم مطرح شده در مورد آمار رسمی کشته شدگان زلزله، در حالی که رسما اعلام شده که بیش از 400 نفر کشته شدن، حالا داره مطرح میشه که بیش از 1000 نفر در این زلزله کشته شدن. واقعیت چه هست در این میان؟
ببینید، اونایی که در آمار رسمی اومدن کسانی بودن که رسما براشون گواهی فوت صادر شده، روستایی بودن که 10-12 نفر فوت کردن، روستا بود 2-3 نفر فوت کردن. هیچ کدوم از روستاها منطقه شهرستان سلاس باباجانی، چه در منطقه سرپل زهاب و قصر شیرین، دشت زهاب، همه اون مناطق و کوههای دالاهو تا به طرف منطقه گهواره، هیچ کدوم از روستانشینانی که اونجا فوت کردن و به خاک سپرده شدن، برای هیچ کدوم از اونها تا الان من ندیدم گواهی فوت تهیه بشه، چون مردم بسیار بسیار مشغولن. اینها در روزهای آینده اینا رو باید به آمار رسمی اضافه کرد و به نظر من شاید از 1000 نفر هم بگذره این آمار.
مختار خندانی بود از امدادگران داوطلب در استان کرمانشاه که از آخرین وضعیت در این استان زلزله زده می گفت، از کانکسی می گفت که همکنون در شبکه‌های اجتماعی هم هشتگی در این زمینه با عنوان چالش خرید کانکس برای کرمانشاه مطرح شده و کاربران اینترنت یکدیگر رو به چالش می کشند برای اینکه پولهای واریز بکنند برای مهیا کردن سرپناهی برای زلزله زدگان در غرب ایران. اما شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست روز پنج شنبه خود دو قطعنامه پیشنهادی آمریکا و روسیه برای تمدید مدت ماموریت هیئت تحقیق درباره استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه را نپذیرفت و به دین ترتیب فعالیت‌های این هیئت رسما متوقف شد. روسیه قطعنامه پیشنهادی آمریکا را وتو کرد و قطعنامه پیشنهادی روسیه هم تنها 4 رأی موافق کسب کرد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
مأموریت رسمی هیئت تحقیقاتی سازمان ملل درباره استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ داخلی سوریه نیمه شب پنجشنبه به پایان رسید. ساعاتی پیش از آن، شورای امنیت سازمان ملل صحنه جنگ لفظی بین آمریکا و روسیه بود. آمریکا با ارائه قطعنامه پیشنهادی در صدد بود مدت مأموریت این هیئت را برای 1 سال دیگر تمدید کند، اما با وجود 11 رأی موافق در دور اول رأی‌گیری، این قطعنامه با وتوی روسیه روبرو شد. روسیه هم به دلیل عدم توافق با آمریکا و دیگر کشورها بر سر شیوه ارائه قطعنامه‌اش از به رأی گذاشتن آن منصرف شد و نماینده بولیوی قطعنامه پیشنهادی روسیه را به رأی گذاشت. این قطعنامه پیشنهادی تنها 4 رأی موافق کسب کرد و بدین ترتیب فعالیت این هیئت تحقیقاتی قانوناً به پایان رسید. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل پس از پایان رأی‌گیری گفت:
The message to anyone listening is clear. In effect,
این پیام برای همه روشن است. روسیه در حقیقت استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه را می‌پذیرد. بنابراین ما چگونه می‌توانیم ادعای حمایت روسیه از صلح در سوریه را بپذیریم؟
پس از رأی‌گیری روز پنجشنبه، نماینده ژاپن پیشنهاد تمدید 1 ماهه مدت مأموریت این هیئت را مطرح کرد که قرار است در نشست روز جمعه شورای امنیت به بحث گذاشته شود. اختلاف اصلی آمریکا و روسیه که از مدت‌ها پیش آغاز شده، شیوه کار، اختیارات و مسئولیت‌های این هیئت تحقیقاتی است. آمریکا خواهان ادامه کار این هیئت با ساختار کنونیش است، ولی روسیه می‌گوید گزارش‌های هیئت یک جانبه و بر علیه حکومت بشار اسد است و شیوه‌های تحقیقاتی هم که به کار می‌برد قابل قبول نیست. در جلسه 3 ساعته شورای امنیت و پس از پایان رأی‌گیری، آمریکا و روسیه یکدیگر را به پایان دادن به مأموریت این هیئت متهم کرده و طرف دیگر را مسئول پیامدهای آن معرفی کردند. حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در برلین، معتقد است تنش لفظی بین نمایندگان مسکو و واشنگتن در جلسه شورای امنیت و عدم تصویب قطعنامه‌های پیشنهادی هر دو کشور بیانگر اختلافات سیاسی عمیق دو طرف بر سر سوریه است.
با پایان کار این هیئت و اینی که رأی داده نشد به ادامه کارش، عملاً پرونده حملات شیمیایی در سوریه بسته میشه، مگر اینی که دوباره این قدرت‌های بزرگ در شورای امنیت بر سر عریف جدیدی برای مأموریت این نهاد به توافق برسند. ولی میشه گفت که جنبه سیاسی ماجرا یه مقدار الان بیشتر عمده است. بعد از اینی که گزارش این نهاد اومد بیرون و به نوعی حمله شیمیایی از طرف رژیم اسد رو سناریوی محتمل تری عنوان کرد، خب آقای تیلرسون عنوان کرد که اسد باید بره، علی‌رغم اینکه خب مدت‌ها بود دیگه این شعار از واشنگتن شنیده نمی‌شد. در همون حال ما می‌بینیم که بین روسیه و آمریکا خب یه سری بحثایی داره و در مورد سوریه پیش میره، توافقاتی کردند. یعنی به نظر میاد که آنچنان روی صحنه سیاسی سوریه توافقاتی که روسیه داره هم با ترکیه و ایران می‌کنه هم داره با آمریکا می‌کنه تأثیر نداره.
سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز جمعه در واکنش به پایان مأموریت هیئت تحقیقاتی گفت رأی منفی آمریکا و متحدانش به قطعنامه پیشنهادی روسیه بدین معنی است که آنها نمی‌خواهند این مکانیزم تحقیقاتی منصفانه، شفاف و مؤثر باشد. دیگر مقامات بلندپایه روسیه نیز آمریکا را به تلاش برای از بین بردن مشروعیت و اعتبار بشار اسد از راه‌های سیاسی و دیپلماتیک متهم کردند. در مقابل، نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در جلسه شورای امنیت خطاب به نماینده روسیه گفت: با پایان دادن به کار این هیئت در حقیقت این پیام را به جهان می‌دهید که استفاده از سلاح‌های شیمیایی مجاز است. حساسیت روسیه به شیوه کار و تحقیقات این هیئت پس از انتشار گزارش آن درباره سلاح‌های شیمیایی به کار رفته در سوریه و عاملان آن منتشر شد. در جدیدترین گزارش این هیئت سازمان ملل گفته شده است که حکومت بشار اسد دست کم در 2 حمله جداگانه در سال‌های 2014 و 2015 از گاز کلورین و در حمله هوایی به خانشیخون از گاز سارین استفاده کرده است. در حمله هوایی خانشیخون حدود 100 نفر از شهروندان غیر نظامی کشته و 200 نفر هم دچار مسمومیت شدند، ولی جان خود را از دست ندادند. حکومت بشار اسد همه اتهام‌ها و گزارش‌های مربوط به استفاده از سلاح شیمیایی را رد کرده است. در گزارش این هیئت همچنین تأیید شده است که گروه حکومت اسلامی در سال‌های 2015 و 2016 در حمله به حلب و ام هوش از گاز خردل استفاده کرده است.
و این گزارش همکارم جمشید زند ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. سپاسگزاریم که همراه ما هستید و دعوت میکنیم که همچنان همراه ما بمانید. بخش بعدی خبرها 23:30 در ایران خواهد بود.